ساعت 8 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. برگزاری مراسم 37 سالگرد بزرگداشت امام خمینی رحمت الله علیه امروز با پخش پیام مقام معظم رهبری و حضور شورانگیز میلیونی مردم در حرم مطهر امام راحل. شور و نشاط قدیر در دل تجمعات شبانه مردم، مخابره پیام استقامت ایرانیان به دنیا در شب عید ولایت. جشن کیلومتری عید قدیر در هزار شهر امروز برپا می شود. رئیس جمهور در جلسه ارزیابی عملکرد و برنامه های تامین کالاهای اساسی. شرکت‌های دولتی حوزه کالاهای اساسی باید بازوی راهبردی دولت در امنیت غذایی کشور و ثبات بازار باشند. و ادامه نقض آتش‌بس در لبنان و پاسخ کوبنده حزب الله به اشغالگران. جنگنده‌های رژیم صهیونی بامداد امروز جنوب لبنان را بامداد امروز جنوب لبنان را بمباران کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. به خبرهای بامدادی خوش آمدید. با گرامی داشت 37 سالگرد عروج بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین تبریک عید سعید قدیر خم، دعوت می‌کنم با این بخش خبری با ما همراه باشید. ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی در اطلاعیه جزئیات مراسم 37 سالگرد بزرگداشت امام خمینی رحمت الله علیه را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، مراسم 37 سالگرد بزرگداشت امام خمینی رحمت الله علیه امروز 14 خرداد از ساعت 9 تا 11 در حرم مطهر با قرائت قرآن و با حضور مداحان اهل بیت علیهم السلام و پخش پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور شورانگیز و مضاعف میلیونی مردم و موکبداران میادین برپا می شود. علاوه بر تهران، در سراسر کشور نیز میادین و مراکز اصلی در شب و روز 14 خرداد شاهد میثاق عاشقان با امامین انقلاب و بیعت با مقام معظم رهبری بوده و خواهد بود. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح ویژه ترافیکی برای برگزاری 37 مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خبر داد. سردار ابوالفضل موسوی پور:
امسال در مسیر شمال به جنوب در مسیر درست حرکت خواهند کرد و موافق به سمت بهشت زهرا بعد از میدان ساعت از طریق لاله یک به سمت پارکینگ هاشون در ضلع شمال شرقی متروی حرم مطهر هدایت میشن.
جشن کیلومتری عید قدیر در هزار شهر امروز برپا می شود. این مراسم در تهران از میدان امام حسین تا میدان آزادی از ساعت 15 برپا خواهد شد.
میهمانی به وسعت نام حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. و خانواده هایی که با پیوستن به پویش موکب خانوادگی در این میهمانی موکب میزنن.
از طریق سایت قدیریار آشنا شدم با لقمه میلیونی.
ثبت نام کردیم که یه موکب خانوادگی داشته باشیم.
به گفته دبیر میهمانی در کیلومتری قدیر، خدماتی که در این میهمانی بزرگ ارائه میشه برای بیش از 5 میلیون نفر خواهد بود.
همزمان با تهران هزار شهر برگزار میکنن میهمانی کیلومتری رو و معمولا اینجوریه که بالغ بر 5-6 هزار موکب اعلام آمادگی میکنن. ما با توجه به بضاعت موکب و تجربه‌ای که اون داره نسبت به ظرفیت مسیر 2500 موکب رو انتخاب میکنیم که امسال هم 2500 موکب نهایی شدن که انشالله در مسیر مستقر میشن.
Yeah.
این مهمانی در روز عید قدیر از میدان امام حسین تا میدان آزادی از ساعت 15 میزبان مهمانان خواهد بود. امیر حسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
حال و هوای تجمعات شبانه مردم در میادین شهر عید قدیری بود. مردم در این شبها اطاعت از فرامین رهبری و وحدت در این شرایط را برای کشور بسیار مهم می دانند.
ولی هرگز نیامده مانند او یلی
در این ایام عید قدیریه مردم تو اجتماعات شبانه اول این عید مبارک رو تبریک میگفتن.
من عید قدیریه تبریک میگم انشالله باشه که
عید سیدا
همه سیدا عیدمون رو از دست صاحب زمان بگیریم انشالله.
عید قدیر رو به تمام مسلمین جهان تبریک میگم.
قربان نام تو ای شهنه نجف.
و بعد هم یا صحبت از عیدی گرفتن تو این روزا بود.
از سیدا فامیل چقدر عیدی میگیری؟
دیگه کرمشون دیگه.
از سراغ سیدا میری عیدی میگیری؟
100%.
چی میگیری از سیدا؟
ایشالله یه رز واسه کل سال.
دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی ده به علی شناسی.
و یا درباره دید بازدیدهای عید قدیر صحبت میکرد.
عید قدیر میریم حضور سیدا، سیدا رو ببینیم.
البته برخی ها میگفتن که ما عید قدیر جایی نمیریم و تو همین کف میدان هستیم.
من تو میدونم، برای اینکه عید قدیر عید بیعته، عید حضوره.
تو همین میدان در همین جا عهد ببندیم با آقامون سید مشتبه خامنه ای.
افتخار ماست، اسم و رسمشون، نشان خودشون و پدرشون افتخار ما هستن.
همچنین اطاعت از فرامین رهبری در شرایط کنونی را بسیار مهم میدانستن.
هر جایی که امر کنن نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقبتر.
چه در زمان جنگ چه در زمان صلح.
حضور مردم وسط میدان فقط به فرمان رهبریه.
چون وحدت میاره، یک پارچگی میاره، ایمان میاره، قدرت میاره.
اما حضور پرشور مردم همچنان این شبها در خیابانها و میادین ادامه دارد.
در آستانه عید سعید قدیر خم و 94مین شب تجمعات مردمی
میدان پونک،
میدان تجریش،
میدان القدیر روایت میکنم،
میدان شهید تهرانی مقدم
و حضور پرشکوه مردم میدان انقلاب.
الحمدلله رب العالمین حسن نوکر امیر نور علی.
سید محمد رضا حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای بامدادی را از صدای جمهوری اسلامی ایران می شنوید. رئیس جمهور در جلسه ارزیابی عملکرد و برنامه‌های تأمین کالاهای اساسی گفت شرکت‌های دولتی حوزه کالاهای اساسی باید بازوی راهبردی دولت در امنیت غذایی کشور و ثبات بازار باشند. آقای پزشکیان بر لزوم بازنگری مستمر در رویه‌ها و مقررات با هدف تسهیل تجارت خارجی و ضرورت ارتقای شرکت‌های تجاری کالاهای اساسی به تراز بین‌المللی تاکید کرد. رئیس جمهور دستوراتی را هم برای اصلاح برخی رویه‌ها و رفع موانع موجود در زنجیره تامین کالاهای اساسی صادر کرد. آقای پزشکیان با اشاره به بخشی از گزارش‌های ارائه شده درباره وضعیت مالی برخی شرکت‌های دولتی فعال در حوزه تجارت کالاهای اساسی خواستار آسیب شناسی دقیق علل زیاندهی این شرکت‌ها شد. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی کشور تاکید کرد و خواستار بررسی و امکان تهاتر طالبات و بدهی‌های فعالان اقتصادی حوزه تأمین کالاهای اساسی شد. وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت 50% مطالبات گندمکاران تا پایان هفته جاری خبر داد. به گفته آقای نوری تاکنون 2.5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و با تاکید رئیس جمهور پرداخت مطالبات با سرعت بیشتری انجام می شود.
اونطور که گلداد سازمان برنامه بودجه انشالله اینا به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت این پرداختی ها و همکاران ما در سراسر کشور آماده تحویل گندم تولیدی کشاورزان عزیز هستند. هم یه پرداختی باشه شاید به حدود 20 همت برسه و عرض کردم گل دادن که انشالله با سرعت بیشتری پرداخت.
برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران شمالی از 44,000 تن فراتر رفت. رئیس سازمان چای کشور با اعلام این خبر گفت ارزش برگ سبز چای خریداری شده 1820 میلیارد تومان است که تاکنون 1138 میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت شده است. آقای حبیب جهانساز افزود سهم دولت در پرداخت پول چایکاران شمالی کشور 25% است که تلاش می شود تا اوایل هفته آینده پرداخت شود. وی ادامه داد از مجموع چای برداشتی کشور حدود 20% چای درجه 1 ممتاز است و پیش بینی می شود امسال در مجموع 130,000 تن برگ سبز چای در استانهای شمالی کشور خریداری و حدود 30,000 تن چای خشک استحصال شود. بزرگترین نیروگاه خورشیدی پشت بامی پایتخت به بهره برداری رسید. وزارت نیرو اعلام کرد عملیات احداث نیروگاه خورشیدی نمایشگاه بین‌المللی تهران با ظرفیت نهایی 2 مگاوات به پایان رسید و این نیروگاه به طور کامل به شبکه برق سراسری متصل شد. این طرح در راستای اجرای تکلیف قانونی دستگاه‌های دولتی برای تأمین 20% برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر در 2 مرحله اجرا شده است. مرحله نخست با ظرفیت 1.1 مگاوات در آبان 1404 همزمان با نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر افتتاح شد و در ادامه مرحله دوم با ظرفیت 825 کیلووات به بهره برداری رسید. با تکمیل این طرح نیروگاه خورشیدی نمایشگاه بین‌المللی تهران اکنون با ظرفیت 2 مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی پشت بامی استان تهران شناخته می شود. سخنگوی سپاه اعلام کرد تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده. سردار محبی گفت بررسی و تحقیقات ما در مورد اصابت ترمینال مسافربری کویت نشان می‌دهد نیروی هوافضای سپاه هیچ شلیکی به سوی این هدف نداشته و تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده که پس از شکست در رهگیری موشک‌های ایرانی بر این ترمینال فرود آمده اند. نیروی دریایی ارتش مرکز فرماندهی و کنترل شرارت‌های ارتش آمریکا علیه کشورمان را هدف قرار داد. روابط عمومی ارتش اعلام کرد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه و در پی شرارت‌های آمریکا علیه شناورهای تجاری ایرانی در دریای عمان و نقض مقررات تنگه هرمز از سوی ارتش این کشور متجاوز، مرکز فرماندهی و کنترل این شرارت‌ها مستقر در یک فروند ناوشکن ارتش تروریستی آمریکا را هدف قرار داده است. این ناوشکن آمریکایی قصد نزدیک شدن به آبهای جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان را هم داشته. نیروی دریایی ارتش هشدار داده با تمام توان دشمن جنایتکار و متجاوز آمریکایی سهیونی را رصد کرده و انتقام خون پاک شهدای سرفراز ناوشکن دنا را به شدیدترین وجه خواهد گرفت و با هر گونه شرارت در کمترین زمان ممکن برخورد خواهد کرد. وزیر امور خارجه کشور ما در مصاحبه اختصاصی با المیادین تاکید کرد سرنوشت ایران و لبنان در جنگ و پایان آن مشترک و به هم پیوسته است و یا جنگ همزمان در دو کشور متوقف می شود یا در هیچ کدام متوقف نخواهد شد. آقای عراقچی افزود لبنان بخشی جدایی ناپذیر از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و در این جنگ هزینه های سنگینی پرداخته است. وزیر خارجه تصریح کرد توقف جنگ در روزهای اخیر به طور عمده نتیجه توان مقاومت لبنان و توان نیروهای مسلح ایران بوده است. وی با اشاره به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در بیروت هشدار داد نتیجه هر گونه تجاوز به بیروت بازگشت جنگ خواهد بود و نیروهای مسلح ایران در هر لحظه آماده از سرگیری جنگ و حمله به رژیم صهیونیستی هستند. آقای عراقچی افزود آمریکا پس از موضع قاطع ایران و فشارهای وارد شده مانع حمله رژیم صهیونیستی به بیروت شد. وزیر خارجه درباره مذاکرات با آمریکا نیز گفت تماس‌ها قطع نشده اما هیچ پیشرفتی هم حاصل نشده و بازگشت به مذاکرات بر پایه تضمین حقوق ملت ایران و پایان جنگ در ایران، لبنان و کل منطقه خواهد بود. آقای عراقچی تاکید کرد آمریکا تصور می‌کرد ایران کشوری ضعیف است، جنگ را آغاز کرد و شرط اولشان تسلیم بی‌قید و شرط ما بود، اما این هرگز اتفاق نخواهد افتاد. وزیر خارجه گفت آمریکا به دنبال مطالبات غیر واقعی از جمله تغییر نظام در ایران بود، اما این هدف محقق نشد. آقای عراقچی تصریح کرد آنها تصور می‌کردند مردم برای اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند، اما مردم برای حمایت از نظام به خیابان‌ها آمدند و آمریکا مجبور شد درخواست مذاکره بدهد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی به کاروان امدادگران در شهرک زبدین در جنوب لبنان یک امدادگر شهید و یک نفر هم زخمی شد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز شهر سور، بنت جبید و نبتیه در جنوب لبنان را بمباران کردند. در واکنش به ادامه جنایات صهیونیست‌ها، مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد رزمندگان حزب‌الله مقر فرماندهی نظامیان صهیونی را در مجاورت قلعه تاریخی اش‌شقیف در جنوب لبنان با دو پهپاد انفجاری هدف قرار دادند. تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر قنطره و شهرک‌های دبین و یحمر الشقیف در جنوب لبنان نیز هدف حملات موشکی مقاومت لبنان قرار گرفتند. وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی هم از زخمی شدن 10 نظامی این رژیم در شبانه روز گذشته در درگیری‌های جنوب لبنان خبر داد. تحلیلگران جهان معتقدند پاسخ قاطع ایران به نقص‌های مکرر آتش‌بس در لبنان و خلیج فارس ترامپ را در تنگنا قرار داده و ایستادگی تهران واشنگتن را به عقب نشینی وادار می‌کند.
نقص‌های مکرر آتش‌بس توسط دشمن آمریکایی صهیونی در لبنان و خلیج فارس و پاسخ‌های موشکی و پهپادی نیروهای مسلح ایران و مقاومت لبنان به دشمن موضوع بحث تحلیلگران بین‌المللی شده.
اوضاع تشدید شده یا در حال تشدیده. ایرانی‌ها به سمت مبدأ حمله در کویت و جاهای دیگه شلیک کردند که حداقل 4 نظامی آمریکایی زخمی شدند و احتمالاً تلفات بسیار بیشتری وجود دارد. اما ایران هنوز نقض آتش‌بس در لبنان رو تلافی نکرده و طبق توافق آتش‌بس کاملا حق داره که دوباره به اسرائیل حمله کنه.
همزمان ترامپ مدعی فشار به نتانیاهو برای حفظ آتش‌بس در لبنان با هدف توافق با ایران است.
من یکم از این که اون مدام با لبنان میجنگه نگرانم. میدونی یه جایی گفتم شاید باید جلوی اینو بگیرم.
ادعایی که این تحلیلگران میگویند دروغی است با هدف جدا کردن جبهه لبنان از ایران بدون از دست دادن احتمال توافق، چون میداند که ارتش آمریکا دیگر توان جنگ گسترده با ایران را ندارد.
من فکر میکنم با توجه به اینکه آمریکا موجودی سلاح و مهماتش رو در ایران و اوکراین به شدت از دست داده، برای ترامپ هیچ راهی وجود نداره که بتونه بمباران ایران رو از سر بگیره.
و با فرض آنکه آمریکا چنین توانی داشته باشد هم توان فرار از تبعات آن را ندارد.
در اون صورت زیر ساختای انرژی کشورهای خلیج فارس توسط ایران هدف قرار میگیره و با افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی و کاهش تولید مواد غذایی در سراسر جهان مشکلات اقتصاد جهانی تشدید میشه.
حالا این تحلیلگران میگویند دروغ ترامپ درباره فشار به نتانیاهو نشان دهنده فشار سیاسی است که به خود او وارد میشود و این یعنی زمانش رسیده که ایران در برابر این نقص‌های مکرر آتش‌بس قدرت واقعی خود را نشان دهد.
مشکل ترامپ اسرائیلی‌ها و ایرانی‌ها نیستند، بلکه رأی دهندگان آمریکایی هستند. فشار ترامپ بر نتانیاهو فقط سیاستی برای جذب آرای انتخابات آینده مجلس به نفع جمهوری خواهانه. این یعنی ایران باید ظرفیت‌های نظامی خودش رو نشون بده تا به ترامپ آسیب بزنه.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای بامدادی رادیو رو میشنوید. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چندین خانه مسکونی در مناطق مختلف شهر غزه، 9 غیر نظامی فلسطینی به شهادت رسیدند و شمار زیادی مجروح شدند. مرکز اطلاع رسانی فلسطین در غزه اعلام کرد بامداد امروز 4 ساختمان مسکونی در منطقه تل الهوا و اردوگاه شاطی در غرب غزه، محله شیخ رضوان در شمال و خیابان مخابرات در شمال غرب این شهر هدف حملات پهپادهای ارتش رژیم اشغالگر قرار گرفتند. منابع فلسطینی همچنین از حملات توپخانه صهیونیست‌ها به مناطق شرقی شهر غزه و تیراندازی گسترده نظامیان صهیونیست به محله زیتون در جنوب این شهر خبر دادند. در مرکز و جنوب نوار غزه نیز توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شمال شرق اردوگاه بورج و شرق خان یونس را گلوله باران کردند. همزمان خودروهای نظامی رژیم اشغالگر هم به سوی مناطق شرقی جبالیا در شمال نوار غزه تیراندازی کردند که به شهید و مجروح شدن شماری از غیر نظامیان فلسطینی منجر شد. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران را تصویب کرد. این قطعنامه با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف قانونگذاران و پس از پیوستن 4 جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها در حمایت از قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا تصویب شد. قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا ترامپ را ملزم به عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از هر گونه اقدام جنگی علیه ایران می‌کند مگر اینکه مجوز صریحی از سوی کنگره صادر شود. این رأی‌گیری تا حد زیادی نمادین است. هر قطعنامه‌ای برای لازم الاجرا شدن باید در مجلس سنا نیز تصویب شود و اکثریت 2/3 را در هر دو مجلس به دست آورد تا بر وتوی ترامپ بر این قطعنامه غلبه کند. شکست آلمان در کسب کرسی شورای امنیت سازمان ملل. آلمان در دور اول رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل از رقبای خود یعنی پرتغال و اتریش عقب ماند و یکی از دو کرسی اختصاص داده شده به گروه اروپای غربی و دیگران برای دوره 2027-2028 را از دست داد. در طول رأی‌گیری آلمان 104 رأی کسب کرد که کمتر از حد حساب 2/3 یعنی 127 رأی مورد نیاز برای پیروزی بود، در حالی که پرتغال با 134 رأی در صدر رأی‌گیری و اتریش با 131 رأی در رتبه بعدی قرار گرفت. این اولین بار بود که آلمان در تلاش خود برای کسب کرسی در قدرتمندترین نهاد سازمان ملل شکست خورد. چند خبر ورزشی. مسابقات کشتی فرنگی رتبه بندی اتحادیه جهانی هر سه نماینده ایران راهی نیمه نهایی شدند. نخستین روز این پیکارها از ساعتی پیش در شهر اولانباتور مغولستان آغاز شد و در وزن 55 کیلو پیام احمدی با برتری مقابل دو کشتیگیر کشور میزبان و حریفانی از هند و ترکیه به نیمه نهایی صعود کرد. در 72 کیلو دانیال سهرابی پس از یک دور استراحت مقابل فرنگی کار مغولستان به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. محمد جواد رضایی دیگر نماینده کشورمان هم پس از استراحت در دور نخست رقیبش از قزاقستان را شکست داد و به نیمه نهایی رفت. تیم منتخب فرنگی ایران با 6 کشتیگیر در این مسابقات شرکت کرده. تیم ملی فوتبال ایران امشب به مصاف دومین حریف تدارکاتیش در ترکیه می رود. ملی پوشان کشورمان که آخرین روزهای حضورشون در اردوی آماده سازی آنتالیا را پشت سر می گذارند، امشب از ساعت 20 در دومین بازی تدارکاتیشان رو در روی تیم آفریقایی مالی قرار می گیرند. شاگردان امیر قلعه نوعی در نخستین بازیشان 3-1 گامبیا رو شکست دادند. تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری این مسابقه بعد از ظهر شنبه عازم تیخوانای مکزیک می شود تا پس از اسکان در این شهر خودش را برای برگزاری 3 مسابقه در جام جهانی 2026 آماده کند. رقابت های جام جهانی از 21 خرداد تا 28 تیر به میزبانی 3 کشور مکزیک، کانادا و آمریکا برگزار می شود و تیم ملی ایران که به همراه نیوزیلند، بلژیک و مصر در گروه 7 قرار دارد در نخستین بازیش بامداد 26 خرداد در لس آنجلس به مصاف نیوزیلند می رود. نخستین اردوی تیم ملی تپانچه بانوان اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن در ورزشگاه آزادی آغاز شد.
بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شدند. برترین‌های تپانچه ایران به اردو رفتند. مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه:
3 نفر شون نفر اصلی، 1 نفر ذخیره و 1 نفر هم امید است که از جوانان تیرانداز ما هستند. مسابقات برون‌مرزی، مدال‌ها همه در سابقه ورزشگاه لحاظ شده. یه رنکینگ اولیه داشتیم که درصدی از انتخابی به رنکینگ بستگی داشت و خب بیشترین وزن انتخابی ما سه مرحله رکورد کاربردگیری بود که در 3 روز در طی 1 هفته برگزار شد.
ملی پوشان تپانچه در سالن 80 خط ورزشگاه آزادی تهران در دو رشته 25 و 10 متر به تمرین مشغولند. زینب توماری ملی پوش تپانچه:
دومین حضور من میشه تو بازی آسیایی. بازی آسیایی قبل فقط رشته 25 متر رو من حضور داشتم، ولی این بازی آسیایی احتمالاً هر دو رشته.
سامیه یاسی ملی پوش تپانچه:
مسابقه که هست در واقع جام جهانی آسیاییه، مثل المپیک آسیایی بهش میگیم، و کره، هند و چین رقبای اصلی ما هستن. تلاشمون اینه که جایگاه واقعی خودمون رو توی مسابقات به دست بیاریم و با مدالای خوش رنگ برگردیم.
ملی پوشان تپانچه تا زمان برگزاری بازی‌های آسیایی دو اردوی تدارکاتی در عمان و مجارستان و رقابت‌های جهانی چین را پیش رو دارند.
مسابقات تیراندازی بازی‌های آسیایی شهریور در ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین مرحله مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ بانوان در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و مریم کاظمی در پرش سگان با ثبت حد نصاب 13 متر و 46 سانتی متر رکورد ملی این ماده را ارتقا داد. تیم فوتبال امید که در اردوی ترکیه به سر می‌برد، عصر دیروز تمریناتش در آنتالیا را پیگیری کرد. شاگردان حسین عبدی برای بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌شوند. یحیی گل محمدی سرمربی سابق تیم‌های فوتبال پرسپولیس، ذوب آهن و فولاد هدایت تیم دوحوک عراق را بر عهده گرفت. در دیدار پایانی رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی بانوان، یاسمن یزدانی 2-0 کیمیا ثاقب تهرانی را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خودش کرد. و در ادامه دیدارهای تدارکاتی فوتبال پیش از شروع جام جهانی دیشب در مهمترین بازی‌ها، الجزایر با 1 گل هلند را شکست داد. لهستان و نیجریه 2-2 مساوی شدند. ایتالیا که در جام جهانی حضور ندارد با 1 گل بر لوکزامبورگ غلبه کرد و کره جنوبی 1-0 مقابل السالوادور به پیروزی رسید. آبشار چکان شهرستان علی گودرز از جاذبه‌های طبیعی و زیبای استان لرستان است که این روزها روحیه و نشاط را به دل هر طبیعت دوستی هدیه می‌کند.
اینجا آدم در مقابل عظمت خالق هستی سر تعظیم فرود می‌آره.
فوران حدود 50,000 لیتر در ثانیه آب از حفره در دل کوه، تابلوی شگفت انگیز از عظمت خالق هستی به نمایش گذاشته.
قدرت خدا رو ببین، یه رودخانه خروشان داره از دل کوه میزنه بیرون.
من همیشه وقتی میام بیرون پامو میذارم تو، ولی این خیلی یخ بود.
آبشار چکان با 30 متر ارتفاع و 8 متر طول تاج، یکی از پرآب‌ترین آبشارهای ایرانه.
عظمت خدا رو ببین، هر که بیاد اینجا رو ببینه پشیمون نمیشه. آبشار فوق‌العاده زیبایی است.
اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر قشنگ باشه اینجا. واقعا جای زیباییه.
این آبشار در شولاباد علی گودرز واقع شده و برای رسیدن به اون از خرم‌آباد 126 کیلومتر و از علی گودرز 90 کیلومتر جاده دسترسی آسفالت وجود داره.
خیلی قشنگه، یعنی جای نادره، کمیابه.
تیکه‌ای از بهش بود. لذت بردم از این همه نقش و نگاری که صورتگر ماهر کشیده.
بسیار مردم این خون گرمی خوبی داره. من هرچی که میام اینجا واقعا احساس میکنم که اومدم خونه خودم. بعد اصفهانی
خوده. سالانه بیش از 300 هزار مشتاق طبیعت با سفر به چکان زیر سایه سار چنارهای کهنسال اون به سمفونی آب و سنگ گوش می‌سپارن.
اینقدر اینجا صدای خروشان آب گوش نوازه که اصلا صدا به صدا نمیرسه. از همه کوه ها، از همه تخت سنگ ها آب جاریه.
بک بودن و دست نخورده بودن منطقه از زیبایی‌هایی که هر کسی به خودش جذب می‌کنه.
خیلی سرسبز. از همه هموطنان عزیزم دعوت می‌کنم بیان اینجا یک روز خارق‌العاده و به یاد ماندنی داشته باشم.
چکان با این همه شکوه تنها چکیده ای از حدود 60 آبشار دائمی و فصلی سرزمین آبشارها یعنی لرستانه. فکوری، خبرگزاری صدا و سیما، علی گودرز.
اما سازمان هواشناسی با پیشبینی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه با گرد و خاک برای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات استانهای قزوین هشدار نارنجی صادر کرد. همینک برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم رفیعی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما، بفرمایید جزئیات بیشتر.
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی، حضور شما، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. روز همگی بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که در واقع از ساعت‌های قبل بارش‌ها آغاز شده در سواحل شمالی، در بخش‌هایی از شمال شرق کشورمون و در حال حاضر هم در لاهیجان، بندر ترکمن در استان گلستان و رضوان از ارتفاعات استان سمنان، در شیروان در خراسان شمالی گزارش بارندگی رو داریم. بارش ها به شکل رگبار و رعد و برق هست و همچنان امروز در روی نوار شمالی کشور بخشایی از شمال غرب و شمال شرق بارش پراکنده و رعد و برق رخ میده، همراه با وزش باد شدید هم